گذشته هستم. دیشب بعد از جلسه پیشنهاد ادامه بحث سال قبل را فرمودن. ما هم انشاءالله همون بحث را آغاز میکنیم با توجه به این نکته که انشاءالله سروران گرانقدر نسبت به مطالب بحث دقت نظر بیشتری را اعمال بفرمایم و توجه قلبیتون را در عنایت به این برادر کوچکتون بیشتر بفرمایید که انشاءالله از توجه جانتون من بهره داشته باشم در القاء اون چه که از ناحیه زبان تقدیم محضر انورتون میکنیم. گاهی نگاه مستمع، توجه مستمع، خواست او اونچنان در گوینده اثر میکند تکوینن که گوینده خودش استقلال در القاء مطلب نداره. به حقیقت برای این که گوینده به منزله محل عبور علم و معرفت است، از ماوراء طبیعت، از غیب حقیقت به مرتبه شهود مقام سمع، ولذا چون مجرای عبور علم است نه این که خودش منشأ علم باشد، لذا درخواست مستمع از ذات اقدس حق از این مجرای فیض استدعا بیشتر میشه. اون وقت قهرن علم به مقدار گذشته هستم. دیشب بعد از جلسه پیشنهاد ادامه بحث سال قبل را فرمودن. ما هم انشاءالله همون بحث را آغاز میکنیم با توجه به این نکته که انشاءالله سروران گرانقدر نسبت به مطالب بحث دقت نظر بیشتری را اعمال بفرمایم و توجه قلبیتون را در عنایت به این برادر کوچکتون بیشتر بفرمایید که انشاءالله از توجه جانتون من بهره داشته باشم در القاء اون چه که از ناحیه زبان تقدیم محضر انورتون میکنیم. گاهی نگاه مستمع، توجه مستمع، خواست او اونچنان در گوینده اثر میکند تکوینن که گوینده خودش استقلال در القاء مطلب نداره. به حقیقت برای این که گوینده به منزله محل عبور علم و معرفت است، از ماوراء طبیعت، از غیب حقیقت به مرتبه شهود مقام سمع، ولذا چون مجرای عبور علم است نه این که خودش منشأ علم باشد، لذا درخواست مستمع از ذات اقدس حق از این مجرای فیض استدعا بیشتر میشه. اون وقت قهرن علم به مقدار معلوم تجلی میکنه، نه علم به مقدار عالم. حتی در علم شهودی هم باز علم شهودی بر اساس معلوم و مشهود جلوه می کند، نه به مقدار شاهد و شهید. حق متعال که مبدع علم است و علم آدم الاسماء کلهاست، چه در علم فکری که از ماورای طبیعت صور علمیه افاضه می شود و چه در علم شهودی که از حقیقت نفس ناطقه شخص خود انسان معلوم و سایر الالله در سعه جان خود او مکشوف می شود، منتها بی واسطه در اینجا مع الواسطه در علم فکری، در هر دو جا علم به مقدار معلوم است، به مقدار به تعبیری طالبه. همیشه مطلوب به مقدار طالب خودش را نشون می دهد، وگرنه ذات مطلوب اون طوری که هست من حیث هوه بدون استدعای طالب تجلی نمی کند. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی عبارتی داره در فصل شعیبی فصوص الحکم در فصل شیسی که وقتی آدم صفی فرزندش به نام قابیل فرزند دیگرش را به نام قابیل از دست او گرفت و کار دو برادر به اختلاف کشید، با اینکه این دو مظهر اسم شریف هادی و مذل، یعنی مظهر اسم هادی قابیل و مظهر اسم شریف مذل قابیل، هر دو از یک مبدع برخواستند، از یک پدر، اما وقتی این یکی را اون دیگری از بین برد به ظاهر به قتلش رسون، درد پدر بیشتر گل کرد. ان الاعتیاد علا قدر قابلیات، بر اساس مرگ این فرزند میبینید که طلب طالب به نام آدم علیه السلام بیشتر میشود. یعنی حوادث این سویی عالم به جهت ظهور استعداد نفس ناطقه انسانی است در اخذ معارف و حقایق از ماورای طبیعت، ولذا عامل و حادثه واقعه برادر کشی قابیل باعث شد که استعداد وجودی آدم در تقاضای فیض از لطف حق بیشتر شد، ولذا بعد از قضیه حابیل خدای تبارک و تعالی بر اساس طلب ذاتی در نفس ناطقه انسانی آدم به او جناب شیس را عطا فرمود که یکی از فرزندان حضرت آدم به نام حضرت شیس است. ولذا شیخ بعد از فصل آدمی فصل شیسی را عنوان می کند. محور بحث فصل شیس را هم روی مدار هبه و بخشش قرار می دهد، بعد این اصل را القا می کند که ان الاعتیاد علا قدر القابلیات، همیشه عطایا و دهش به مقدار قابلیت قابل است، هر چرا که قابلیت قابل بخواهد فاعلیت فاعل افاضه می کند. ولذا ما و امثال ما در این گونه از مجالس تمام وسیله ایم، هیچ کدام از ماها علم نداریم، هیچ کدام از ماها دهنده علم نیستیم، چون علم حقیقت نوریه است، باید از ذات عین نور برخیزد، الله نور السماوات والارض، علم عین وجوده به تعبیر جناب صدر متعلین در اسفار، علم عین نور است و نور ان نور اوست، ان نور الله نور السماوات والارض، به غیر از وجود هیچ چیز دیگر نیست نور، تمام نور هستند اما نه اینکه نور باشند، نشون دهنده نورند، به تعبیر متعلق سبزواری در اول اسرار الحکم فرمود وجود است و نمود است و ماهیت است و عدم، اگر بخوایم به فارسی حرف بزنیم، بود است و نمود است و نبود. نبود که چیزی نیست، بود متن وجود است. به غیر از بود همه نمودن، نبود. ولذا اگر بخواهیم اصطلاحی حرف بزنیم، باید بگیم الله بود است، ما سوى الله نمودن. اگر هم در فلسفه فرمودن الله موجود است، زمین موجود است، آسمان موجود است، اسناد وجود به حق متعال بالاصال و حقه، اما اسناد وجود به ما سوى الله به تبع، نه اینکه اینها واقعا مستحق وجودند، بلکه ما غیر حق، ما سوای حق همه نمود وجودند. چون می نمایانند، به خاطر نمایاندنشون به اونها میگوییم وجود. مثل اینکه شب سر به سوی آسمان میکنی، بعد میبینی فضای محیط اطراف تو همه روشن است، میگویی نور ماه این فضا رو روشن کرده است. و حال اینکه اسناد نور ماه به خورشید اصله، اما اسناد نور ماه به ماه فرعه. این اسناد به تعبیر آقایون اسناد مجازی است، نه اسناد حقیقی. اگر میگیم ما وجودیم، در حقیقت چون نمود وجودیم به ما اسناد وجود میدن. روی این حساب نور وجود است، وجود نوره، علم عین وجوده و علم عین نوره، ولذا از نمود نور بر نمیخیزه، مگر اینکه نمود واسطه در انزال نوره. ولذا هیچ کس از ماها علم نمیده، نه حوزه علم میده، نه مرجع تقلید علم میده، نه آیت الله علم میده، نه حجت الاسلام علم میده، هیچ کس علم نمیده. دهنده علم هیچ موقع این سویی نیست، اینجایی نیست. دهنده علم نور است، وجود است. اینه که جناب صدر متعالین در اسفار فرمودن اصلا علم عین وجوده، اون که وجود است معطی علم است، موجد علمه. روی این حساب در حقیقت دهنده اوست، معطی اوست. تمام گوینده ها، سخنوران، معلمین، اساتید، دانشگاه ها، حوزه ها، اینها همه نمودار علمند، نه اینکه دهنده علم باشه. این روی این حساب همیشه بدونی که اگر جایی رفتی هر مقدار حرف شنیدی، بدان به مقداری که تو میخواستی داده شد، گله بیش از اون مقدار رو نداشته باش. از اون به بعد وهم و خیال میآید، میدان رو اداره میکنند، میگوید چرا بیشتر داده نشده؟ برای اینکه بیشتر نخواستی. امکان ندارد نظام هستی که نور محض است، چیزی متنور به نور باشه، نور در افاضه به او امساک کند. جواد جود عین ذاتی حقه، و حتی اونچنان جود عین اختزای ذاتی وجود است که میبینید لفظ واو و جیم جود، لفظ جیم و واو و دال تو متن لفظ وجود به نام واو و جیم و واو و دال تعبیه شده است. اصلا وجود عین جوده، وجود فقط یک حرف اضافه داره به نام واو، وگرنه اگر یه حرف واو رو برداری این وجود میشه جود. معنا نداره که وجود باشه جود نباشه. اینه که هر کسی بخواهد معنا نداره وجود بهش ندهد. اگر میخواهد از وجود میخواهد، وجود که عین جوده. اگر نمیدهد یا وجود ناقص است که محال، یا خواهان و طلب کننده نقص در طلب دارد که قهرن از این ببر، از این طرف نقصه. فلذا پای صحبت هر کسی رفتی، پای جلسه هر کی تشریف بردی، بدان اون چه تو خواستی بهت میدهن، اون چه تو میخواهی بهت عطا میکنن. ان الاعتیاد علی قدر القابلیات، هر چه قابلیته. هیچ دست اون دهنده علم نیست. چه بسا الان روحانیون عزیز در محضر شاهد عرض بندن، چه بسا روحانی گاهی مطالبی را برای گفتن در منبر آماده میکنه و
وقتی شروع به حرف میکند میبیند اون چنان حرفهای دیگری از زبانش جاری شده، اون چرا که از قبل تعیین کرده بود هیچ به زبانش نیامده، اصلا یادش میره. گاهی یادش میرود که چی میخواست از قبل تعیین کنه بگه، بعد از منبر یادش میاد عجب اینقدر مطالب یاد داشت کردم که اصلا هیچی از اونا گفته نشد. پس معلومه اون موقعی هم که یاد داشت کرد و گفت باز گوینده او نبود، دیگری بود. اگر به جایی برسیم که این گوینده و حضرات عالی شنونده هر دوتا شنونده باشند و حقیقت گوینده دیگری باشه، اون وقت معلوم میشه که دهشت و دهنده کیست. بنابراین وجود عین جوده و جود هیچگاه از متن زادی وجود نمی شود گسسته بشه، وگرنه انقطاع ذات از ذات پیش میاد، وگرنه با ذاتی حق تعالی را از ذات او بگیری معنا نداره ذاتی رو بخوای از ذاتش بگیری. بنابراین اون چرا خودتون میخواهید توجه بفرمایید، توجه به خواسته تون داشته باشید، ببینید چیه، ولذا کاری به من گوینده نداشته باش. تو خودت اون چه در سر رو در نهادت میخواهی به پیشگاه حقیقت عالم عرضه کن و اون رو بخواه که از جدول وجودی گوینده، از زبان گوینده، از فکر گوینده، از عقل گوینده، از هر چی که وسیله هست مثل یک ضبط صوت برای تو گفته شد بشه. این تویی که خواهان حقیقتی. حالا اجازه بفرمایید متن رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه رو چند سطری بخونم تا برسیم به محل بحث، چون پارسال چند سطر شرح کردیم. مراتب هم ذات یکتایی را سزاست که اول و آخر و ظاهر و باطن قاطبه مظاهر است و قلم اعلای کلمات تامه نوریش لایزال بر الواح اوفاق آفاق و انفاس دائر و سائر است و حقایق و رقایق اسمای جمالی و جلالیش علی دوام در رابط بین قدیم و حادث اعنی کون جامع حقیقی باهر و داهر است. صلوات و سلام زاکی و نامی بر اسم اسمی و مبین حقایق اسما ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که صلات را بر صلوات بر او تشریف و سراح مطلق وجود زیجودش سراج ظاهر و ظاهر است و بر آل او برزخ بین وجوب و امکان و احسن منازل قرآن که معجزات قولیشون بر اسمت و امامتشون حجت بالغ و برهان قاطع است. تا اینجا را ماه رمضان قبل در خدمتتون تشرف داشتیم، منتها بحثاش الحمدلله که مباحثه فرمودید. سیما حالا رسیدیم به این بخش. سیما قائم آل طه و یاسین که از مرتبت وی فیض مقدس مترتب بر اقدس اقدم وافر و فائر است. در پایان این حمد و ثنا بحث را، چون که موضوع کتاب در پیرامون شخصیت وجودی حضرت امام ثانی اشعث جناب بقیت الله فی العالمین حضرت مهدی هادی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، بعد از درود بر آل پیغمبر یه تعلیقی کنه و یه جمله به خصوص این صلات و صلوات بر جناب حضرت بقیت الله که این بزرگوار قائم آل طه و یاسین قائمه که فعلا لفظ شریف قائم را به وجود اقدس و انور حضرت بقیت الله اسناد می دهیم. هر امامی، هر انسان الهی در اصل خودش در بین مردم با بدن عنصری که زندگی می کند در نشأه طبیعت، اون امام قائم اون مردمه. لذا در عصر امام حسن عسکری اون بزرگوار قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در عصر امام جواد اون بزرگوار، در عصر امام نقی، در عصر امام هشتم، در عصر امام هفتم، تا میرسید در زمان ظاهری حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قائم ایشونه، میرسید به عصر پیغمبر قائم ایشونه. اما اگر بخواهیم مجموعه نظام هستی را به صورت اصل قرار بدهیم که مراد از اصل ماده عین و صاد و را یعنی اساره، یعنی خلاصه، اگر کل عالم را خلاصه کنیم به یک اصلی، به اسارهی، در این اساره همیشه انسان کامل و سفرای الهی قائم اون اصرند. الان در زمان ما، در این عصر، در این مقطع زمانی، حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه الشریف قائمه. از این که قائم است یعنی چه؟ ببینید، یه وقتی میخواییم به ظواهر روایاتمون بگوییم که یک روزی حضرت بقیت الله به دیوار کعبه تکیه میزنن، که در همین کتاب بعدها نگاه بفرمایید فهرست کتاب را، روایات نقل شده، به دیوار کعبه تکیه میزنن و میفرماین انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم، که اتفاقا آخرین جمله همین رساله با همین یک کلمه تمام شده، از امام به حق ناطق در صفحه 124 رساله که پایان فرمایشه، از امام به حق ناطق کشاف حقایق جعفر صادق علیه السلام منقول است که چون حضرت قائم ظاهر شود، پشت بر دیوار خانه کعبه نهد و 313 مرد بر او جمع گردند. این کلمه جمع خیلی حرفه، میگه به اون ناطق گردد این آیه خواهد بود، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کتاب تموم شد. حرف اول و آخر این کتاب حرف بقیت الله، منتها اول این کتاب وقتی که با حضرت شروع میشه، عنایت داشته باشید، وقتی میخوایم ابتدا کتاب را با حضرت امام زمان شروع کنیم، فرمودن سیما قائم آل محمد صلی الله علیه و آله، قائم آل طه و یاسین، اینا خودش لطف داره. چرا نفرمود قائم آل مثلا احمد یا جناب رسول الله؟ چرا نفرمود؟ فرمودن قائم آل طه و یاسین. این چرا؟ حالا تازه وارد بحث بود بشید. اول این کتاب که میخواد شروع کنه به حضرت امام دوازدهم، با کلمه قائم شروع میشه. آخرین کلمه‌ای که این کتاب با او به اتمام میرسد، با کلمه بقیت الله تمام میشه. این چرا؟ ولذا اول و آخر نظام هستی را قائم گرفته و بقیت الله گرفته، که هیچگاه تمام بشو نیست. اصلا عالم تمام نمیشه، نظام هستی تمام نمیشه، برکت وجود در ظهورش هیچگاه به اتمام نمیرسه. چرا؟ چون اولش قائمه، آخرش بقیت اللهه. نه قوام و قائم عالم شکستنیست، نه بقیه حق متعال به اتمام رسیدنیست. برای اینکه اون که قائم است، عمودی است، کل نظام وجود به او قائمه، که اگر بخواهید این قائم را، این ستون را بردارید، چیزی نیست. پایان نظام هستی هم پایان باقی ماندنی است، نه پایان زوالی. چون پایان نظام هستی به بقیت الله ختم می شود. بقیت الله به اسم شریف الباقی حق است، ولذا کل من علیها فان و یبقا وجه و ربک ذل جلال و الاکرام. قرآن می فرماید که همه خلق فانی می شوند، اما وجه رب باقیه، وجه الله بقیت الله و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. اون هم چه عجیب که وجه رب را به پیغمبر اکرم خطاب کرد، فرمود هر چه که خلق است فانی است، کل من علیها فان، اما اون که میماند وجه رب به تو میماند یا رسول الله. ببینید آقا این آیه الان از اول تا آخر قرآن کریم مورد خطاب پیغمبر اکرمه، از اول تا آخر قرآن کریم در این آیه داره کاف خطاب به پیغمبر خطاب میشه، یا رسول الله. همه فانی میشن، همه فانی میشن، کی میمونه؟ فقط وجه رب به تو میمانه، وجه رب به تو. جناب حضرت بقیت الله هم که وقتی به دیوار کعبه پشت میدهن، که این پشت دادن به دیوار کعبه معلومه، وقتی راجع به کعبه هم میرسید فرمود ما این بیت را وضع للناس، برای چی؟ قیام للناس. اصلا متن کعبه قیامه، متن کعبه قیامه. چرا ما خانه کعبه رو رسم کردیم؟ برای اینکه خانه کعبه قیام است برای مردم، کسی میخواهد بایستد این خانه او رو میایستاند، اما خانه صاحب خانه میخواهد وقتی صاحب خانه به سوی مکه بیاید، این صاحب خانه قائم به قائم تکیه میزند، ولذا حضرت بقیت الله به خانه کعبه پشت میدهد، تکیه میدهد، قطعا قائم به قائم تکیه میدهد، نه قائم به قائم. اگر کسی ایستاده است به نشسته تکیه نمیزند، اگر کسی ایستاده است به خوابیده تکیه نمیزند، اگر کسی ایستاده است به شکست خورده تکیه نمیزند، اگر کسی میخواهد بایستد در ایستادنش به یک چیزی که بیپایه هست تکیه نمیزند. اون که میخواهد بایستد اگر احیانا تکیهگاه نیاز دارد، باید تکیهگاه او هم قائم باشد نه غیر قائم، ولذا کعبه قیام است برای مردم. امیر جناب امام دوازدهم هم که میخواهد به سوی کعبه بیاید به قائم تکیه میزند، یعنی قائم به قائم، پشت به پشت هم میدهند. خانه کعبه هم چون بر پایه چهار کلمه توحیدی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است، تسبیحات اربعه هست، گرچه این تسبیح اربعه تحمید اربعه هم هست، تحلیل اربعه هم هست، تکبیر اربعه هم هست، اما چون اولش از تسبیح شروع شده فرمودید تسبیحات اربعه، چون اولین کلمش سبحان الله، دومینش والحمدلله، سومش ولا اله الا الله، چهارمش والله اکبره. اولیش تسبیحه، دومش تحمیده، سومش تحلیله، چهارمش تکبیره. یعنی در حقیقت هم تسبیحات اربعه داریم، هم تحمیدات اربعه داریم، هم تحلیل اربعه، هم تکبیر اربعه. منتها چون اولش رو تسبیح گرفت، از باب غالب و اول به تسبیح معروف شد، میگیم تسبیحات اربعه. ولذا چون خانه کعبه بر پایه تسبیح است و تحمید است و تحلیل است و تکبیر، هیچی اونجا به غیر از خدا پیدا نمیشه. اصلا کعبه را هم که کعبه فرمودن، کعبه یعنی مکعب به چهاره، به اربعه است. چون این کعبه بر پایه چهار تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر است، ولذا قائمه. این خانه کعبه ایستاده است. وقتی شروع میکنید به بیت المقدس نگاه میکنید، میبینید بیت المقدس مکعب نیست. بیت المقدس از محدوده تسبیح و تهدید، تحمید و تحلیل و تکبیر در رفته است، ولذا نمیتواند خانه ابدی برای محل عبادت وجهه مردم باشه. اگر مردم میخواهند بمانند، باید به کعبه رو کنند، نه به بیت المقدس. بیت المقدس که معروف میگیم بیت المقدس، این چهار ضلعی نیست، بیش از چهار ضلعه. چون پای خلق به میان آمده است، ولذا حرف اسرائیل و امثال اینهاست. اما وقتی میرسید به کعبه، چون بر پایه این چهار تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر است، قوام پیدا کرده، طوری قوام پیدا کرده، اون چنان قائم هست که هیچ کس حق ندارد در اونجا مزاحم یک پشه بشه. چون مزاحم یک پشم نمی شود شد، ولذا وقتی وهابی آمدن اونجا، ما دیگه حق مبارزه نداریم، تو حرف نزن، تو چه کار داری؟ وهابی آمده، حرف نزن، حق نداری خون بریزی، اگر پشه رو بکشی باید بری منا اونجا قربانی کنی، اینجا جای تسبیحه، اینجا جای تحلیله، اینجا جای تحمیده. به طواف کنندگان عنایت نکن، بلکه توجه تام مد یا به سبحان الله، یا به الحمدلله، یا به لا اله الا الله، یا به الله اکبر است. از این تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر در نرو، وگرنه در بروی وهابی میبینیم، دیگران میبینیم، اختلاف میبینیم، زدن میبینیم، پیشگیری کردن میبینید، بینتون دعوا میشه، اصلتون از دست میدهید. چه اینکه بیت المقدس دعوا شد و اصل از دست رفت. تا دعوا بکنید اصلتون میره، حرف نزنید. دلم داره پاره میشه، میخواهم هجر اسماعیل ببوسم، نمیگذارم. نمیخواد به لب ببوسی، از دور نگاه کن و لذت ببر. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. دست رفت. تا دعوا بکنید اصلتون میره، حرف نزنید. دلم داره پاره میشه، میخواهم هجر اسماعیل ببوسم، نمیگذارم. نمیخواد به لب ببوسی، از دور نگاه کن و لذت ببر. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. این قائمه، چون قائم است، آقا به قائم تکیه میزند، ولذا در روی کره زمین هیچ جا برای تکیه زدن حضرت بقیت الله نیست. الان اگر شما بخواهید تحلیل بفرمایید مطلب را، میگید آقا حضرت بقیت الله میخواد قیام کنه، بهترین جایی که میتونه قیام کنه کجاست؟ شاید الان بگیم آقا ایران ماست. چرا؟ برای اینکه رهبری داریم، مرجع تقلید، مسلمان، مجتهد، مؤمن، مردمی داریم، همه رزمنده، شجاع، بسیجی، اونهایی که به پای یک شاگرد مکتب حضرت بقیت الله سلام الله علیه داشتن جون فشانی میکردن، خون میدادن. اگر روزی خود آقا بفرماید حمله چه میشود؟ اون روز که آقا در جماران مینشست و میفرمود فرزندان بسیجی هم بروید، که صدامیان جهان داشتن به تنگ در میامدن، اگر فرزند فاطمه دل شکسته بگوید بروید چی میشه؟ معلومه دیگه. پس چرا اگر فرد امروز بخواهد آقا قیام کنه، چرا نمیگن اینجا قیام کنه؟ چرا نمیگن اونجا؟ بالاخره اینجا قوام نداره. ولو اینکه الان عربستان سعودی رئیسشون وهابی است، ولو اینکه در عربستان سعودی الان هر چرا که بر این مراکز حکومت میکنن، نه با تشیعن، نه با پیغمبرن، نه با آل پیغمبر، اما کعبه قیامه، قیامند ناس، کعبه قائمه، کعبه باقی و برقراره، با سکوت پیغمبرم باقی. اون چنان سکوت مظلومانه‌ای که این همه امامزاده‌های سرمحل ما مریض‌ها رو شفا می‌دهن، اما ما این همه حاجیان رو سر زدیم، کسی نفرمود که ما در مکه بودیم کسی در کنار قبر پیغمبر شفا گرفته. برای اینکه دو تا بندگان خدا، دو تا افراد اونجا خوابیدن، مبادا دیگران بگن آقا مال ما شفا داده. سکوت سکوت سکوت، حرف نزن. گفت به خاموشی ببستم من دهان طرزگویان را، دو لب برهم نهادم کار شمشیر ددم کردم. سکوت کردم، پیغمبر سکوت، حرفی نزد، دور او را هم گرفته بودند، حرفی نزد، در درون منزل او هم بودن، از طریق خانمهای او هم خودشون رو ارتباط می دادن. آقا ساکت شد. چرا؟ کعبه بماند. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. چون اونجا ماندگار است، وجه الله که بقیت الله هست به او تکیه می زند. ولذا قائم به قائم باید پشت بدهد. ببینید الان اگر دو نفر میخواهیم پشت به پشت هم بدهیم، پشت به پشت هم بدهیم که به هم دیگر کمک بکنیم در ایستادن، لازمش اینه تو هم بیستی، اون دیگری هم بیسته، دو تا ایستاده به هم پشت بدهید. این رمز است. میگن حضرت بقیت الله پشت به دیوار کعبه میدهد. پشت میدهد یعنی که نه، یعنی فقط این سنگ و چوب، مراد از دیوار کعبه اون چهار دیوارشه، اون چهار اصلشه، اون چهار رکنشه. حضرت بقیت الله بر پایه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر تکیه میزند. الله اکبر و سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله به ولی الله تکیه میدهند. این دوتا پشت به پشت هم میگیرن، یعنی توحید با ولایت پشت به پشت هم میدهن، در کمک به یک دیگر نظام هستی را فتح میکنن. ولذا عالم با قائم شروع شده است، نشأه طبیعت، نشأه طبیعت. حالا اجازه بفرمایید یه لطیفه یاد کنیم. وقتی که زمین، کره زمین در آب غرق میشود، بر اساس رسخ و فسخ طبق نظم طبیعی عالم، وقتی که زمین در آب غرق شده است، این قائم نظام هستی طبیعی یعنی مکه، این هم در آب غرق میشه. چون آب غرق میشود، زندگی ظاهری بشر برچیده میشه. چون بشر بدون کعبه قوام ندارد، بشر بدون کعبه قوام ندارد. بعد وقتی که زمین میخواهد خشکی بشود، از او تعبیر میکنیم به دهب الارض. دهب الارض، همین الان هم مفاتیح الجنان رو باز بکنید، والارض و ما دهها، در ظاهرن 25 ماه مبارک ذی‌القعده اگر اشتباه نکنم، روز دهب الارض که زمین، کره زمین از آب سر در میاره. آب شروع میکند در یک نقطه از زمین که به نام قبة الارض، از اون نقطه زمین شروع میکنه آب فروکش میکنه. از اولین نقطه‌ای که سر در میآورد، اون نقطه را خدای تبارک و تعالی در هر عصری به انسان کاملی در اون عصر دستور میدهد این نقطه باید خانه من بنا بشود. در این دوره از خلقت خشکی زمین، به تعبیر روایات ما، اولین نقطه‌ای که سر از آب بیرون آورده، همین جاییست که چهار دیواری کعبه روش قرار گرفته. همین جا، این نقطه. چون این نقطه از زیر آب سر در آورد، ولذا خدای تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم فرمود که جناب ابراهیم باید در این نقطه از زمین خانه کعبه من رو بنا کنید. ولذا این خانه کعبه به دستور حضرت حق در این مکان برقرار میشه. یعنی که، یعنی از این به بعد کل خشکی کره زمین بر محور این نقطه آغازین زمین میگردد. چون این نقطه اصل در شروع خشکی است، همین جا را میخواهیم چهار دیواری بسازیم که این مکه قیاماً للناس باشه. این مکه قیاماً للناس، اینجا خیلی حرفه. چون از اینجا خشکی شروع شده است، خلقت انسان شروع شده. وقتی خلقت انسان شروع می شود، هسته مرکزی کل خشکی های زمین همین نقطه است. و اولین باری که در این نقطه شروع می شود به خلقت انسان، از آدم شروع می شود، پس انسان کامل هم تو همین نقطه قائم به این نقطه، این دوتا دوش به دوش همان. لذا حضرت بقیت الله تکیه به این نقطه می زند، قائمه، چون کل خشکی زمین به این نقطه قائمه. تا موقعی که کعبه برقرار است غم مخور، تا موقعی که کعبه باقی و برقرار است تو غم مخور، تو هم باقی و برقراری. به محض این که آب رفت جلو و این نقطه کعبه رو هم آب فرا گرفته است، از اون به بعد دوره بشر به اتمام میرسه، دوره بشر این دوره به اتمام میرسه. ولذا چون اون نقطه مرکزی است، حضرت بقیت الله چون به اونجا تکیه میزند قائم است، و چون به همونجا تکیه میزند بقیت الله است، ولذا قائم به قائم تکیه میزنه، و همین قائم بر اثر تکیه زدن به این قائم میخواند بقیت الله خیر لکم و انا بقیت الله، از این به بعد من باقی و برقرارم، من باقی و برقرارم. چجور باقی و برقراری؟ تا کی؟ تا کی نداره، تا هر کجا که این قائم باقی و برقراره. ولذا میبینید بقیت الله میشه عین قائم، قائم میشود عین بقیت الله. لذا آقا در اول کتاب با کلمه قائم شروع کرد، آخر کتابم با کلمه بقیت الله ختم کرده، که این قائم اول و اون بقیه آخر، هو الاول و الاخر، کی این اول قائم است مهدی، کی اون آخر بقیت الله است بازم مهدی. پس این مهدی سلام الله علیه هو الاول و الاخر، هو الاول و الاخر. برویم کربلا. ببینید گفتیم که انسان کامل تا موقعی که با بدن عنصری در این نشأه طبیعت هست، نشأه طبیعت دوام داره. خب کعبه را قائم میدونیم، قیاما للناس میدونیم، حضرت بقیت الله هم که میخواهد قیام بفرماید، این قائم هم به اون قائم تکیه میزند، تکیه میزند. جناب ابی عبدالله سلام الله علیه هم رفت به سوی مکه اول در سیرش، اولین جایی که رفت مکه ای. هر کاری میخوای بکنی باید از مکه شروع کنی. اول تشریف بردن اونجا، حدود 4 ماه و 10 روز در مکه تشریف فرما بود. از 27 ماه مبارک رجب که تشریف فرما شدن به سوی مکه، تا 10 ذی الحجه در مکه تشریف داشتن، تا 8 و 9 ذی الحجه در مکه تشریف داشتن، دوباره از مکه رفتن به سوی غیر مکه. هر کسی از مکه پشت به دیوار کعبه بزنه و از دیوار کعبه بخواهد در کل عالم ظهور کنه، ولذا حسین ابن علی هم ظهور حضرتش از مکه شروع شده است، از خانه پیغمبر مدینه مهاجرت میکنه، اما به جای اینکه به سوی کوفه برود، اول به سوی مکه میرود. مکه قیام للناسه، باید برویم اونجا. 4 ماه و 10 روز کمتر و بیشتر در مکه پشت به دیوار کعبه میزنم، انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم. اونجا از اونجا قیام آغاز میشه، اونجا در مکه خطبه خوند و فرمود، هر کسی که میخواهد با ما برخیزد قیام بکند، با من بیاید، فریل هر معنا، هر کسی میخواهد به لقاء حق متعال مشرف بشود با من کوچ کنه. در حقیقت حضرت سید الشهدا پشت به دیوار کعبه داد. هر انسان کامل این طوریه، همه پشت به دیوار کعبه میدن، قیام میکنن، بعد رو میکنن به سوی اجتماع. حالا که قیام کرده، چون کعبه جای کشت و کشتار نیست، اگر حضرت بقیت الله هم در کعبه قیام میفرماین، پشت به دیوار کعبه میدن، از مکه مرکز قیامشون ایستادنش شروع می شود، اما در محیط چهار دیواری تا چند فرسخی مکه جای خونریزی نیست، اونجا جای دشمن و ستیز و خونریزی و جنگ و قتال اینا نیست. باز از اونجا با تشریف ببره. کجا بریم؟ بریم به سوی جباران عالم. حسین ابن علی هم از مکه قیام کرده، اون هم قائم آل طه و یاسین است از مکه، منتا قائم آل طه و یاسین، دید مکه جای خونریزی نیست، البته طرف مقابل میخواد خون بریزه، ولذا یزید دستور داده که خون ابی عبدالله را همون سال بروند در کعبه. عده‌ای جاسوسان رو فرستاده، چون اون که میاد در مسجد کوفه علی رو تو داخل محراب شهید میکنند، اون ترسی از کشتن حسین در مکه نداره. اون شمشیری که امیرالمؤمنین رو از پای در آورد، همون شمشیر مثل شمر ابن زرجوشن بود. اگر شمرها از علی بر نمیگشتند که عبدالرحمن ابن ملجم نمیتونست بره در مسجد علی بکشه، که همون شمشیری که علی رو در محراب کشت، همون شمشیری که امام مجتبی رو در خانش مظلوموار به قتل میرساند منتا از ناحیه زهر، همون کینه شمشیری امیرالمؤمنین و امام حسن میاد در کربلا به جان حسین میفته. همه هم از مکه آمدن. بعد هم میبینید که وقتی که همه میخوان به رحمت اله برون شهید بشون، دردشون اینه که ما را از خانه جدمون پیغمبر و از خانه خداییمون مکه بیرون کرد. اصلا این مظلومیته، مظلومیتی که انسان کامل از ناحیه کعبه به همه قوام میدهد، اما خودش از جنبه جسمی نمیتواند در امان باشه. دید نقشه کشیدن، با آقا خبر رسوندن آقا در ایام حج امسال عده‌ای در لوای احرام به مکه آمدن، میخواهند در هنگام طواف شما رو بکشن، تو هم که هیچ جای دفاع نداری. یکی از دلایلی که آقا حجشون را از حج تمتع به عمره مفرده تبدیل کردن، نه چون آقا در خود مکه حضور داشتن نیاز به حج تمتع نیست، اون کسی که از بیرون می آید باید حج تمتع کنه، لذا از همون اول عمره مفرده احرام می بنده. خبر آوردن آقا جان اگر بخوایی بمونی قتل عامه، تو هم که هیچ کار نمیتونی بکنی، اونا میکشن تو نمیتونی بکشی، اونا دست به شمشیر میبرن تو نمیتونی خونه خدا رو بی احترام کنی، تو هیچ کار نمیتونی بکنی. فرمودن باید برن. اون کسی که تصمیم گرفت ابی عبدالله را در خانه خدا بکشد، به یقین بدانید آقا در خروج از مدینه فرمود که گویا به عبدالله ابن جعفر دامادشون یا به برادرشون محمد حنفیه که وقتی عرض میکنن آقا نروی آقا همینجا بمانی، اینجا مدینه جدمون رسول الله، همینجا بمانی. آقا فرمود اگر مرادتون اینه که من زنده بمانم، بهتون بگم اگر من در لانه پرندگان هم پناه ببرم من رو در میارم میکشم. حالا که قرار بکشم، پس اجازه بدید بریم یه جایی اقلا کشته بشیم که دیگه اینجور مظلوموار نباشه. مدینه جانش، کنار قبر پیغمبر جانش، کنار خانه خدا هم جانش. حالا که اینه پس بگذار برد. کجا برد؟ نه میر. تا کجا؟ تا ندار، تا ببینیم چی پیش میاد، تا ببین اونا چی کار میخوان بکنن. ای قربان زینب، حالا که اینه بذار ما هم بیاییم. دل وقتی دادن تا جناب رسول الله خودش رحمتن دل عالمین است، در اون تمثلش به فرزندش ابی عبدالله، اون شبی که در روی قبر حضرت پیغمبر اکرم تشرف حاصل کرد، بعد جناب رسول الله بهشون فرمودن که حالت تمثل پیش آمده، دید که جد بزرگوارشون با آقا می فرماین آقا حسین من ان الله شاء ان یراک قتی، خدا خدا اسم شریف الله داره، الله خدا دلش می خواهد که تو را کشته بده. چرا؟ مگر نعوذ بالله خدا انسان کامل رو کشته ببینه دلش خوب میشه؟ ای به 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 به، این قتیل چی باشه؟ در زیارتنامه آقا آمده که آقا قتیل عبرات، عبر اشک که از مجرای چشمه چشم عبور میکند. ان الله شاء ان یراک قتیلا، در زیارتنامه آقا هم آمده تو قتیل اشکی، اصلا تو کشته شدی برای گریه. نمیدونم این گریه چیه، یا الله این اشک و گریه یعنی چه که تو کشته شدی برای گریه، برای اشک ریختن. آخه مثل این که اشک خیلی چیزها داره، به تعبیر شریف از تو استادمون در دیوانشون فرمود تو اگر میخواهی چشم تو به دیدار جمال دلارای حق مشرف بشود، چشم بیگریه، چشم بی اشک نمیتونه جمال زیارت کنه، که اگر گریه کردی میبینی. فرمودن شب به گریه بیفتید، عشق بریزید، در نماز شبتون، در قنوت وترتون، ولو به اندازه یک پر مگس هم که شده بگذار از گوشه چشمت قطره اشکی بریزه، ولو حداقل این. حالا گاهی قطره قطره است بالاتر، گاهی چشم نافدان می شود، اون دیگه گلی به جمالش. آخه اون دل که شکسته عشق داره، نه حسین، برای شکستن دله، چون دلی که نشکند که عشق ندارد. اگر دلی شکسته است عشقش میاد، خدا هم فرمود انا عند المنکسرت قلوبهم، اون که دلش شکست عشق میریزد، اون که دلش شکست خدا میبیند. و خدا چون اصلا خدا فرمود من خودم انا، این انا اشاره به ذاته، اشاره به اسماء و صفاتم نیست. نفرمود منی که اللهم، منی که رؤوفم، منی که رحمانم، منی که رحیمم، فرمود خودم تو دل شکستم. حسین کشته اشک، عشق از دل شکسته برمیخیزد، پس حسین کشته قلب شکسته. حسین به شهادت رسید تا دلها بشکنه، اونم اونچنان میشکند که روز عاشورا دوست و دشمن گریه میکرد. نه تنها زینب گریه میکرد، وقتی زینب آمد روی اون بدن رو در بغل گرفت، اون چنان صحنه مجسم شده، دوست و دشمن گریه می کردن. این گریه از دل شکسته برخواسته، اونایی هم که جنایت کردن اشکشون در آمده. ای الله الله، بدن پاره پاره تو میدانه، بدن پاره پاره تو میدانه. زینب از گودی قتلگاه آمده، انشالله آماده بشیم برای شبهای قتل. آخه حسین جان، تیرت به دل زینب فرو رفته، دیگه دلی برای زینب نمونده. اونچنان که نه بدنت را تکه تکه کردن، قلب زینب تکه تکه شده. قلب زینب شکسته دیگه، زینب دلی نداره، روی بدن مبارک نشست. خب دیگه خیمه ها هم بی پناه شده، اقلا شهدای دیگر به خیمه می بردین، الان دو تا بدن در بیابانم، یکی بدن ابوالفضل در نهر علقمه، اونجا زینب نتونست بره، زینب نمیتونه بچه ها رو رها کنه، اونجا رو مادر زینب میرود. ای قربان ابوالفضل، برو به سوی نهر علقمه، اونجا فاطمه نشسته، قصرگاه زینب نشسته، سر دو تا برادر روی دو تا دامن گرفته شده، یکی روی دامن خواهره، دیگری روی دامن مادره، توبی کرده، عبد و مولا رو برادر و برادر کرده. قربان دامن زهرا که وقتی به ابوالفضل ابی عبدالله رسید، برادر تا الان می گفتی سیدی و مولای، چه شده از الان صدا زدی یا اخی ادرک اخاک؟ فرمود برادر جان، مادر زهرا آمده دامن به سر به دامن خودش گذاشته، دیگه من از دامن زهرا انشاءن متولد شدم، اگر تا امروز می گفتم من متولد از دامن ام البنینم، اما از این لحظه دیدم منم مثل تو از زهرا متولد شدم، من و تو هر دو برادریم یا اخی ادرک اخوات یا اخی ادرک اخاک یا اخی ادرک اخاک. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، به حق حسین، به حق ابوالفضل العباس، به حق زینب کبرا، به حق فاطمه زهرا، یا الله یا الله، باز حقمون هنوز بگیم یا الله، نبود یار بندازیم و بگیم الله 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 الله. خدایا عاقبت به خیرمون فرما، اول به خیرمون فرما، از همه به احسن وجه قبول فرما، به حق پیغمبر و آلش ما رو به قیام حضرتت متصل فرما، ما رو با بقیت الله باقی نگه بدار، ما رو با کعبت محشور فرما، به حق ابوالفضل العباس ابوالفضل ما رهبر عظیم و شأن ما قائم فرما، پرچمش مستدام بدار، وجود مبارکش حفظ فرما، این کشور و ناموس و جوانهای ما حفظ فرما، شر دشمنان به خودشون برگردان، عزیزانی که در زندانهای دشمنان نجات فرما، خدایا گذشتگان ما غریق رحمت فرما، گذشتگان زحمت کشان این بیت و این مقام و این محفل، خدایا غریق رحمت فرما.